بعد یه جوری تو این دو هفته باقی مونده جمع جور کنیم بحثو. یه حالا کمتر از عرض شود که روایات باب تواجی رو داشتیم بحث میکردیم. دو تا روایت رو بحث کردیم. روایت مرسل مرفوعه زراره بود که سندن اشکال کردیم و مقبوله عمر بن حنظله بود که سندن پذیرفتیم. دلالتن مرجع اولش رو که مرجع صفاتی بود گفتید مال خصومت و حکمه، ولی بقیه مرجعات رو به عنوان مرجعات روایات متعارض اهم از افتا و بگید قضاوت قبول کردیم که سه تا مرجع می شد. یکی شهرت بود. شهرت رو هم قائل شدیم معنای لغوی یعنی معروف و عملی، این اونی که عملش بین اصحاب معروف باشه. در رتبه بعد از اون موافقت کتاب بود، گفتیم منظور موافقت با عمومات و اطلاعات کتابه. و در رتبه سوم مخالفت عامه بود که اونم گفتیم جایی که احتمال تقیه بره نه علم تقیه باشه. و نکته‌ای که در معموله باید توجه کنید در خود مخالفت عامه فرق میذاره امام بین مخالفت با حکام و زعماء عامه با عوام عامه، و اونی که مخالفت با حکام باشه مقدمه بر اونی که مخالفت با عوام باشه. اینو توجه داشته باشید. یعنی اگر مثلا خود عامه چند مسلک بودن اونی مرجع حساب میشه که مخالفت با اون زعماء و حکامشون باشه، نه اونی که مخالف با ضعفاء عامه و مستضعفین عامه باشه. چرا؟ میدونم. یعنی وقتی که در خود عامه دو دستگی بود امام وقت کیو ملک قرار داد؟ حکام را. پس مخالفت با حکام و زعماء عامه مقدمه بر مخالفت با ضعفاء عامه. وقتی که حکام و ضعفاشون یه حرف میزنن که اون اولیه، ولی وقتی خود عامه با هم اختلاف دارن حکام یه حرف میزنن ضعفاشون حرف دیگه، اون مخالفت با حکامشون مرجعه. به همین جهت شما زمان صدور روایت باید توجه داشته باشید، چون در یه دوره های مثلا حنبلی ها در قدرت بودن، در یه دوره های حنفی ها در قدرت بودن، مثلا برعکس میشد اونا رو در فشار قرار میدادن. مثلا اینا باید توجه کنید که این مال چه زمانی است و در اون زمان کدام مسلک از مسالک عامه در قدرت بودن. دقت میکنید؟ اینو باید توی بحثات عامه توجه کنید. یعنی تو کیلویی نگید این مخالف عامه است مقدم میشه، مخالف کدوم عامه است و بعد در اون زمان اون عامه در قدرت بودن یا نبودن. البته جایی که عامه خودشون با هم اختلاف داشته باشن، جایی که یه دستن که یه دست، اینا رو هم قبول کردیم. حتی توقفی که آخر سر گفت گفتید مال زمان حضور بوده و ربطی به ما پیدا نمی کنیم. اینا رو گفتیم و اصل حرفمون هم زدیم. تعدی رو هم از این مرجحات قبول نکردیم، ادله سگانه رو رد کردیم. حالا باید بریم سراغ بقیه روایات. عرض شود که از این 12-13 تا روایتی که برای بحث تعادل و تراجیح هست که دو تاش رو خوندیم، ما معتقدیم که الان به شما عرض میکنم، معتقدیم که 5 تا از اینا اصلا باب تعادل و تراجیح نیستن و آوردن اینا در باب تعادل و تراجیح اشتباست. پس 5 تا روایت از روایت باب تعادل و تراجیح این مال اینجا نیست. چی هن این 5 تا؟ یکی صحیحه ایوب ابن حره، حالا بعد میخونم، صحیحه ایوب ابن حر، بعدی صحیحه ایوب ابن راشد، بعدی صحیحه یونس ابن عبدالرحمن، بعدیش روایت هشام ابن حکم، و بعدی صحیحه ابن ابی یعفور. 5 تاش از امام صادقه. این 5 تا روایت به نظر ما اصلا ربطی به باب تعادل و تراجیح و مرجحات ندارن و ممیز حجت از لا حجت هم. یعنی آخون میگم مقبول مال مرد ممیزاته، ما گفتیم نیست، ولی این 5 تا روایت ممیز هستن. بخونم صحیحه، حالا ضابطه هم بگم اول، ببینید ضابطمون چیه. ما دو جور موافقت و مخالفت کتاب داریم. ضابطه این که چرا میگم این پنجتا از ممیزات و جزلا حجت هست. ما دو جور موافقت و مخالفت کتاب داریم. این از کجا به دست آوردیم؟ از فهم راوی در ادامه، از سوال راوی از قبل و از قرینه ترتیب. سه تا قرینه داشتیم یادتونه که در مقبوله، که اصفهانی از قرینه فهم راوی در بعد استفاده میکرد که نسخه کلینی بود که عزوت بود. آقای بروجرینی از فهم قبل استفاده میکردن که تو همه نسخه بود سال قبل. آقای خویی هم از ترتیب استفاده میکرد که مرجع سوم. ما جاهایی که موافقت کتاب، خوب گوش بدید حرف ما رو، و یا مخالفت کتاب، موافقت عامه یا مخالفت عامه اول بیاد، یعنی وقتی داره مطرح میکنه اول بگه، و طبیعتا ما قبلش چیزی نداریم که از اونجا استفاده کنیم، ترتیب هم نداریم، بعدش هم چیزی نداشته باشیم که استفاده کنیم از مرجعاته، یا مجمل میشه یا مختص باب ممیز حجت از لا حجت میشه. یعنی وقتی که از اون ستارا فهمیدیم که در مقبوله عمر ابن حنزله موافقت و مخالفت به عموم و اطلاق اراده شده، نه مخالفت تباینی، یعنی دو جور موافقت و مخالفت داریم، هر جا دیگه اسم موافق و مخالف بیاد هر دو احتمال میره، هم احتمال تباینی میره هم احتمال بالعموم و الاطلاق. و چون منات های اینها با هم فرق میکنه، تباینی میگه این اصلا حجت نیست، زخرف، چرت، بریزش دور. اونا میان میگن نه حجته، ولی اگه تا این مرحله به چیزی نرسیدی حالا اینو استفاده بکن، درسته؟ پس ملاک حجت از بین نمیرن، لذا اصلا جامعه هم ندارن که یه جا بخواد هر دو اراده بشه. به مقتضای مقام باید بفهمیم کدوم اراده شده. جاهایی مثل مقبوله به قرینه قبل، بعد و ترتیب میفهمیم اون موافقت و مخالفت با عموم و اطلاق اراده شده. ولی پنج تا روایت هست که تو من قرینه داریم که بر اساس قرینه میفهمیم که موافقت و مخالفت تباینی اراده شده که به واژه های به کار رفته در احادیث برمیگرده، و دو تا روایت دیگه هم هست که معتقدیم اینا مجملند، نه معلوم می شود که موافقت و مخالفت تبانی اراده شده نه معتقد به عموم خصوص. لذا هفت تا از روایاتی که در مرجعات هست اینها را از مرجع پنجشو بیرون می دانیم، دو تا رو هم مجمل می دانیم. این خیلی مهمه که بعد خواهید تو جمع‌بندی نهایی ما مقبول حرف اصلی رو میزنه. علتش هم اینه که با یه سری سردم میرن بیرون، مثل مرفوع زراره، یه سری ها دلالتن از دور بگید خارج میشن. کدوم ها دلالتن خارج میشن؟ باز تکرار میکنم، اونهایی که موافقت کتاب یا مخالفت عامه در اونها اول گفته بشه، خب اول گفته بشه و قبلش و یا قبلش قطعا چیزی نداریم، بعدش هم قرینه‌ای نداریم که بفهمیم اینجا منظور مخالفت تباینی نبوده. اینا مجمل میشه. حالا اگه یک قرینه هم داشتیم که حالا تباینی بوده که اصلا ظهور پیدا میکنه در اون تباینی و ممیز حجت از لا حجت، و من این ترتیب هفت تا از روایات باب از این باب حالا یا خارج میشن یا در از حیز استدلال میفتن. این ضابطه گفتم یاد گرفتین؟ یادتون باشه روشم فکر کنید. اول صحیحه، یعنی سومی روایت صحیحه ایوب ابن حر، میگه کل حدیث مردود الی الکتاب و السنه، و کل حدیث مردود الی الکتاب و السنه، خب تا اینجاش چی؟ و کل شای تا اینجاش مجمله، دو پهلوه، یعنی مردود به این که ترجیحش بدیم یا مردود که بگیم حجت نیست، این دو پهلوه. بعد میگه و کل شیء لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. این تعبیر زخرف خودش نشون میده اینجا ممیز حجت از آنجا بذاره. ببین به لا حجت میگن زخرف، به یه حجتی که حالا فعلا تو وظیفت این نیست اونه نمیشه بگی چرت. واژه زخرف در مورد یک حجت ولو برای شما به فعلیت بگید مرسوش به کار نمیره. الان من نمیتونم بگم اون روایاتی که فعلیتشون مال زمان امام زمانه الان انشاین زخرفن، میتونم بگم وظیفه شما اینا نیست فعلا، درسته؟ پس اینجا صدر روایاتش دو پهلوه، ذیل روایات که کلمه زخرف استفاده شده سهور پیدا میکنه، اگر نگیم نصب میشه، در اینکه اینجا مخالفت تباینی یا اونی که حجت و ناحجت باشه مطرحه. صحیحه ایوب ابن راشدم دقیقا همین مضمون رو تکرار میکنه، همین مضمونه، همین جوابم هست. یه قسمتش دو پهلویه، زیلش که میگه فضل و علل حائط، اینم قینه میشه که اینم مال ممیز حجت از لا حجته. دوش اول صحیح ایوب ابن راشد جفتش از آنسان.
دومی چرا رد شد؟
اونم اینه قبلیه دیگه، تکرار میشه. نه چیز داره، فضل و علل حائط داره، بندازش حیات. حالا میگن جدار نداریم، جدار کدوم رو باید یعنی حایت هست، بندازش تو حیات، اینطور پرتش کن بیرون. خب اینم پرتش کن بیرون به یه حدیث حجت میگن، پرتش کن بیرون که کلام حجت بر تو حجت نیست، ولی خب صادر شده، نمیشه بگیم پرتش کن بیرون. سومین روایتی که باز اینم ممیز حجت لا حجت که از مجموعه میشه 5 تا چی؟ شاید اونایی که گفتن علل حائط گفتن اینو بنای دیوار گفتن، ولی حائط به خود از با حیات هم ریشه، حیاتی که دورش دیوار کشی شده باشه بهش میگن حائط، در مقابل حیاتایی که دیوار نداشته. صحیحه بعدی صحیحه یونس بن عبدالرحمن میگه لا تقبلوا علینا حدیثا. نه همه سنداشون هم خوبه، این حدیثه که دارم میگم سنداشون درسته. لا تقبلوا علینا حدیثم الا ما وافق القرآن و السنه، بر ما حدیث رو قبول نکنید مگر موافق قرآن و سنت باشه. او تجدون معه شاهدن من احادیث المتقدمه. خب ببینید تا اینجا دو پهلوه، یعنی هم احتمال داره مرجح باشه، هم احتمال داره بگید ممیز باشه، چون هر دو ممکنه. میگه موافق قرآن رو بگی، شاهد براش پیدا کن. خب این موافق یعنی موافقت با عموم و اطلاق، یا موافق و مخالف تبایری، هر دو ممکنه. بعد میگه فَإِنَّ الْمُچَرَ این کارو بکن، چون فَإِنَّ الْمُغَيْرَةَ ابن سعید دست فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی. چرا این حدیث های موافق با قرآن عرضه کن؟ چون مغیرت ابن سعید می اومد دست می برد، اونم دست بردن حرفه‌ای فقیه گلزن در خود کتب، یعنی می اومد جعل سند می کرد، جعل متن می کرد، خود اسم خودش تو سند نبود، یعنی کتاب بود سندم بود متنم بود، بعد تو متنی اضافه و کم میکرد، تو سند تغییر ایجاد میکرد، دست میبرد در کتب، که این سخت‌ترین نوع جعل از شناسایی ها. اونایی که اسم طرف توی سند هست، کسی که فقه کار کرده باشه میتونه در بیاره بالاخره با رجال، چون مشخصه. و این اگه دست بردن توی نسخه است، اینا پیدا کردنش کار راحتی نیست، بعد نسخه بررسی بشه به درست، چون اسم خودش صریحا توی روایت نیست. دقیق میکنید مغیرت ابن سعید لعنه الله، مغیرت ابن سعید الان اینم بهتون میگم، مغیرت ابن سعید خودشو خیلی ولایی معرفی میکرد، خیلی طرفدار اهل بیت دا آمد. بعد از یه مدت که گذشت دوره امام باقر بود، بعد گفت که امام باقر رتبش با حضرت علی یکیه، بالاترین امام حضرت علی بود و امام باقر. یه خورده که گذشت گفت امام باقر با رسول الله رتبش یکی، از حضرت علی هم بالاترین، بالاترین امام امام باقر. بعد که گذشت گفت امام باقر از رسول الله بالاتره، حتی هم تو که امام باقر میرفت بالا اصحاب امام باقر هم میرفت بالا. مثلا اول گفت امام باقر با حضرت علی رتبش یکیه، بعد گفت اصحاب امام باقر با بقیه اینه، جلوتر که رفت گفت امام باقر برتر از همه ائمه است، اصحاب امام باقر با سایر ائمه. جنازه رو که رفت که اصلا امام باقر و رسول الله بقیه اصحاب در دهند. جنازه رو که رفت که اصلا امام باقر از رسول الله هم بالاتره و اصحاب ائمه در رسول خدا هستن که اینجا لعن در موردش وارد شد. جنازه رو که رفت که اصلا امام باقر خداست، خدا تجلی پیدا کرد امام باقر. فرقه مغیریه درست شد از قلات که به شدت امام باقر دیگه اینها رو چیز کرد، مذموم کرد و حمله کرد بهش. اینا این مغیریه مؤسس فرقه مغیریه از قلات. بعد چون از اول که خودش رو اینجوری نمی‌شناختنش، اون یکی از نیروهای ولایی طرفدار امام باقر میومد کتابای اینا رو قرض می‌گرفت که ازش بره نسخه نویسی کنه، از همین اصحاب ائمه دفتراشون رو به قول امروزی‌ها قرض می‌گرفت، بعد میرفت تو دفترها کم و زیاد میکرد. این روایت اینو داره میگه، فَإِنَّ الْمُغَيْرَةَ بْنَ سَعِيدِ دَسَّ فِي كُتُبَ أَصْحَابِ أَبِي أَحَادِيثَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا أَبِي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قال الله عز و جل. ما یه چیزی میگیم ما خدا رو میزنیم و قال رسول الله، ما حرف رسول الله میزنیم. ما میگیم به قرینه تعلیلی که میاره که قضیه مغیرت ابن سعیده، اینم مال ممیز حجت از لا حجت، بحث مرجحات نیست. چون که مغیرت ابن سعید توش دست برون دیگه حجت از اساس نیست، مثلا لا حجته، جهله. دقیق میکنیم اینا ممیز حجت از لا حجت، اینا جایی که ما علم اجمالی به کذب احدهما داریم چه بسا صدق احدهما هم باشه. ما توی بحث تعارض چنین علمی نداریم، نه علم کذب داریم نه علم صدق. ما فقط میگیم دو تا خبرن که لا و خلیه و تبع بهشون عمل میکردیم، الان نمیدیم چیکار کنیم. به قول اصلا به جمع یجی اون رجلان و کلا هما سقه به امامرزور دیگه بر فرض صدور به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق. باب تعارض اینه، یعنی دو تا روایت هم که ما بودیم عمل میکردیم ولی الان با هم تعارض کرد نمیدیم چه کار باید بکنیم. این میشه باب تعارض. نه علم به صدق داریم نه علم به بگید کذب واقعی داریم، ما نمیتونیم به هر دو عمل کنیم. این قضیه تعارض. قضیه جامعه اینجا نداریم،
اینجا مطلق تقدم رو نفرد
کجا؟ کو مطلق؟ علتی که میاره علت تزریق میکنه، تو برای اطلاق گیری مقدمات حکمت میخوای. وجود علت در خود خطاب که فهمن المغیرت و سعید دسته، این جلوی اطلاق گیری شما رو میگیره. یعنی بحث روی بحث حجت و لا حجت، دست بردن و نبردنه. در بحث تعادل تراجی دستی در کار نیست یا دستی برای ما مطرح نیست. میگه لم اقول هم، من این روایت رو نگفتم. نمیگه دست برده شدهش نگفته، میگه اونی که مخالف پروردگاره من نگفتم، اونی که مخالف سنته من نگفتم. چرا؟ این مغیره این کارو کرد. دقت کردی؟
این روایت تبعات حجیت داره رد
میکنه، نه رد میکنه نه اثبات میکنه، اصلا ناظر به این نیست.
میگه
همین داره واقعا میگه. روایت بعدی صحیحه ابن ابی یعفوره که این رو هم معتقدی ممیز حجت از لا حجته. روایت اینه، قال سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث. اختلاف الحدیث شده تعارض داشت، هم با تعارض مصطلح میسازه هم با ممیز حجت از لا حجت میسازه، هر دو میشه. اما بعد چی میگه؟ میگه اختلاف الحدیث یرویه من نسق بهی و من هم لا نسق بهی. بس بس سقه و غیر سقه است، این نمیشه مرجع. باب تعادل تراجیب هر دو سقه هم یجی اون رجلان به حدیثین مختلفین و کلاهما سقه ولا نعلم ایهما الحق. این حرف اصلا نجم دقیقا همون بحث تعارضه، حالا بحث صدورش بماده در چونگه. اما توی مانع اینجا حتی میگه یکی سقه است اون یکی سقه نیست، یعنی بحث حجت و لا حجت، مطمئن نمیدونه کدوم سقه گفته کدوم غیر سقه گفته، قاطی شده به هم. حضرت هم میگه چون اگر نشده بود که سوال نداشت، خونه اول میگه نمیکرد. حضرت هم میگه اذا ورد علیکم حدیثم فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او قول رسول الله و الا، این اگر شاهد نبود فالذی جاءکم به اولا به. این روایت دو تا بحث داره، یه بحث دلالی داره یه بحث سندی، که چون جای دیگه هم به درد میخوره میگم. بحث دلالیش اینه که این فلذی جاءکم به اولا به یعنی چی؟ این دو تایی که میخوام بگم در اصل بحث ما دخالت نداره، چیز رو عوض نمیکنه تو ما نهنفی، ولی جای دیگه به درد میخوره. مثلا حیف از کنش بچه این حدیث رو آیه چیز خونده یا نخونده هنوز؟ آیه شهیدی خونده؟ خونده؟ یک ماه وقت قال است. خب ببین بعد ما حرفای که شهیدن مقایسه رو ببینید، حرفای یکی یا فرق داره. بعد اگه یکی بود که چه اگه فرق داشت هم به من بگید حرفای شهیدی رو، همین که اگر بعد برید فکر کنید اگه فرق میکرد که کن درست. پس حرف اول این که این مال با ما نیست، چون میگه من نسق به و من لا نسق، پس حجت لا حجت، این اشتباه حجت به لا حجت با تعارض نیست. بعد این از این مطلب دوم میگه اذا ورد علیکم حدیثون این تو فوجدتم له شاهدن. ببینید این چون نمیدونه کدوم روایت ثقه است دیگه، خب میگه اونی که موافق کتابه بگیر، چون ولی موافق کتاب بود خود اون کتاب میشه حجت، حجت رو میگیری دیگه، حجت رو میگیری. فوجدتم له شاهدن من کتاب الله او من قول رسول الله بگیر و الا، یعنی اگر شاهد پیدا نکردید فالذی جاءکم به اولا به. این یعنی چی؟ اگر شاهد پیدا نکردی اونی که آورده این حدیث رو برای تو اولاست یعنی چی؟ به نظر میاد معناش اینه، یعنی الذی جاءکم به، اونی که این حدیث آورده اولا بهی بلل انتصاب تا امام، به همون نسبت بده، به امام نسبت بگید نده. اونی که آورده این حدیث رو برای شما که شما هم نمیدونی از این ثقه است یا ثقه نیست، به همون نسبت ده، به امام نسبت بده. مقتل میخونی بعد مرسله، نمیدونی سند این مقتل کیه، ثقه است یا ثقه نیست. اگر شاهدی پیدا کردی بر اسناد معتبر، مثلا یه روایت دیگه از یادی هست که همین مضمون رو داره، خب به چی بگو؟ اگر شاهدی پیدا نکردی نسبت بده به اون الذی جاءکم به، بگو در مقتل فلان اینجور نوشته است، نگو امام حسین این کار را کرد. معلوم نیست کار تو امام حسین کار کرد، درسته شیخونا؟ فلان امام حسین گفت میگن نگفتم، تا کجا گفتی؟ میگه من نمیدونستم، نزو بی خود گفتی بابا یکی نگوز نه رئیس رو اعتماد نکن. فلذی جاءکم به اولا به، اونی که این خبر را برای شما آورده اولاست که به همون نسبت داده بشه، اولاست نسبت به کی؟ امام. به اون نسبت بدی اولاست تا بخوای به بگید امام نسبت بدی. این به نظرم بهتره، نمیگه دروغه، حجتی بر انتصاب نداری، نمیشه راست باشه.
بگید فلانی
نقل کرد، آره آره، لذاست که در مرتبه نقل اونهایی که دقیق هستن اگر بگن قال رسول الله فرق کنه، بگن رویان رسول الله، داره دقت کنه. بعضی هم میشناسه یه همینطور میگه بالا مثلا سرد هم نگه همینطور میگه قال رسول الله قال رسول الله نگه، ولی اونهایی که اهل فنن بگن رویان رسول الله یا بگن قال رسول الله فرق داره، چه برسه به این که بگن سمعتو، اون خود دیگه خیلی فرقی. لذا اونایی که محدثینی بودن که اهل فضل بودن وقتی که دارن واژه ها رو استفاده میکنن اگر بگن رویه یعنی من نسبت به امام نمیدم، فالذی جاءکم به اولا به، یعنی وثاقت اون نفرات برای ثابت نشده. اما اگر بگه قال رسول الله یعنی نقل از رسول الله برای ثابته، اما الفاظ من رسول الله بوده یا نه معلوم نیست. دیگه سمعتو عن رسول الله، یعنی الفاظم همون الفاظ امامه. اینا رو توی نقل بگید دقت کنید که چه واژه است. در مرسل هم این هست. نه نمیدونم.
اما که
اطمینان ندارم. اطمینان داری تو مرسل؟
مثلا آره ضروری که همیشه به واسطه نقل میکنه، یه شخصیت دیگه که مثلا با دوست واسطه نقل کنه اون مستقیم بره میگه امام اینجوری گفت، من اطمینان دارم
دیگه. او حجت داشته، تو چه اطمینانی داری؟ تو چه کاری این مثلا؟ او افراد رو ثقه میدونسته نسبت داده به امام.
مثلا تو زمان اهل بیت هم مثلا سخنرانی میکردن تو مسجد منبر میرفت تک تک اینجور سند میگفت غیر از نوشتاری
و آز در اون زمان
احکام.
حالا من اونطوری که نمیدونم، حالا مثلا یه چیزی هم میام اونی که من در مورد وعاظ ما نقل شده رو دیدیم، یعنی من دیدم اونا، شاید بازم باشه روات و فقها ها ستاشون متن روات رو خوندن و راوی مستقیمشون هم نقل میکردن، این هم همیشه میگفتن. حالا با واسطه ها رو نقل میکردن متفاوت بوده، یه سری ها وجاده‌ای بودن یه سری ها نبودن، این فرق میکرده. ولی کن خدمت شما عرض شود متن روایت بوده، حالا فقیه بوده روایت مفتابه رو میگفته، فقیه نبوده مجرد نقل بوده، هیچی فقط نقل بوده، اگر هم واعظ بوده تذکر میخواسته بده متن روایت برای تذکر میخونده.
ثقه رو منجو نباید معنی لغوی اونجوری اطمینان معنا بکنه.
چرا؟
چیزی که واقع داره در زمان امام میشده بعد اونجوری معنا کنیم.
چی واقع میشده؟
اون مستقیم نفهم نفر اولی که
معلوم نیست. گفتم ما نفر اولو داریم، نگفتم نه بعدو نداریم.
قدر متیقن دیواد به هم
قدر متیقن جلوی اطلاقو میگیره، تزویق خیلی میکنه. یعنی تو بیش از این ادعا نکن. اما اینکه خصوص این بوده که ثابت نمیشه، که متوجه این چی میگن؟ این جلو اطلاق میگه. اگر من اومدم گفتم آقا کل روایت این برخورده بکن، شما میگه اطلاق نداره. من میگم جایی که تو اعتماد بگید نداری، حالا دو جوره، یا راوی رو اعتماد نداری مهمله، یا راوی رو اصلا نمیدونی کی بوده که در نهی جماز اعتماد نداری. اینجا فلذی جاءکم به اولا به، بگو فلانی نقل کرده نسبت به معصوم بگید نده. پس این یه نکته نگاه کنید، آقای شهیدی همین الذی جاءکم به اولا به رو همینطور معنا کردن، اولا بهی من الامام، چون جورا دیگه هم معنا کردن هم بدونن اولا به یعنی اولا بهی من انتصاب کذبهی او صدقهی، یعنی بگو فلانی گفته، نگو راسته نگو هم دروغه، هیچ کنه نده. یا اولا به این منال امام، به خود اون نسبت بده، به امام نسبت بده. شاید سرویز عجیب قریبی میگه، میگه این باید بیانه اصول دین باشه. این واسه ما جا نرفتن که چرا باید بیانه اصول دین افرادی نداره دیگه. همش همینه، به اون نسبت بده، به امام نسبت بده. میخواد اصول دین باشه، میخواد بگید فروع دین باشه.
چرا از باون چون روایت مثلا تسامح در عدل رسونه امام علی
رضی الله تعالی عنه تسامح در باشه، مال فقط اعطاء ثوابه، باز کل فروع دین رو شامل بگو نمیشه.
باز کسی که میخواد نقل حدیث بکنه چی میگه؟
نقل حدیث هم نمیتونه بگه، فقط میتونه بگه که آقا در این کتاب نقل شده از امام، شما اگر انجام بدید ثواب میبرید. همین نقش از رسول الله انجام دید ثواب شد، من بلغ بیشتر از اعطاء ثواب چیزی رو اثبات نمی کنم.
قبول نه، خودت روایت میگی اگه خبری به شما رسید از ما که فلان چیز انقدر ثواب داره از ما رسید، یعنی
یعنی به ما نسبت دادن. اما نمیگه که ما گفتیم، تو هم همون نسبت رو باید نقل کنی، همین ثوابش هم میبرید. همین نمیتونی بگی رسول الله اینو گفته، فلانی گفته، رسول الله اینو گفته، یا فلانی نقل کرده روایت کرده. خب این تو همه نسخهاش که عقص نداره. فعضا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولا به، این نسخه چیزشه، مالی ننوشتم کدوم نسخه که الان من اینجا نوشتم، که های تبریزی هم این نسخه رو خونده، حالا اینجا نوشتم کدوم نسخه بوده، اینجا که عقص نداره، حالا اگه نسخه دیگه عقص نشه نمیدونم، ولی اون حرف هم همونجا جواب دادیم که عقص ظهور در اصول دین نداره. یه نکته دیگه که اینجا خیلی مهمه سند اینه، که ولو این روایت طبق توضیح که ما دادیم اصلا مال باب حجت نیست، حجت و لا حجت، نسق و به لا نسق و به، ولی تو سند این روایت محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل نیشابوری که از فضل ابن شازان نقل کرده و فضل ابن شازان هم از ابن ابی یعفور، محمد ابن اسماعیل اشاری خیلی مهمه. چرا؟ چون ما 1776 تا روایت از فضل نشازان داریم که 1718 تاش رو همین محمد ابن اسماعیل نقل کرده. کتاب ایزای فضل نشازان که هست نسخش مال محمد ابن اسماعیله. به همین جد اگر کسی محمد ابن اسماعیل نشاب رو قبول نکنه، ایزای فضل نشازان رو نباید بپذیره. 1718 تا از روایات فضل نشازان رو باید بذاره کنار. میدونی؟ خیلی اهمیت داره این محمد ابن اسماعیل نشابوری. محمد ابن اسماعیل نشابوری معروف بندفر میگن، بندقی هم میگن. حالا دیگه توی رجال بحث میکنن که بندفر چرا بهش میگفتن، بندقی چرا بهش میگفتن، ایناشون تأثیر توی بحث ما نداره. بگذاریم که بحثی که راجع به شغلش رو مطرح کردن، مناطق اطراف نیشابور رو مطرح کردن، ما دیگه وارد این بحثشون تأثیر تو بحث نداره. خب چیکارش کنیم اینو؟ ما معتقدیم محمد ابن اسماعیل، حدس بزنید،
سقه است.
و لذا هم ایزا خطاب مهمیه، خیلی همش مراجعه میکنیم روایتش. این از کجا به دست میاریم؟ این توصیق خاص نداره. یکی از راه های توصیقش کامل الزیاراته، راوی با واسطه کامل الزیاراته، مستقیم هم نمیشده، چون محمد ابن اسماعیل شاگرد فضل نشازان بوده. خدمت شما هست، شاید فضل شازان بوده، دورش میشه دوره غیبت صغرا، در حالی که ابن قولوی دورش دوره غیبت کبراست. یه واسطه بین اینا وجود داره. در کامل الزیارات از این با واسطه نقل کرده، ولی خب ما راویان با واسطه کامل الزیارات را ثقه نمیدانیم. اون چه که به نظر ما از مقدمه کتاب کامل الزیارات به دست میاد فقط راویان بلا واسطه است. حالا این هم جا داشت مثل مشایخ ثقات بحث بشه، منتها چون آخر سم درستم بمونه بیزاریم برای بعد. میمونه خدمت شما عرض شود این، پس این راه نمیشه. چه راهی داریم؟ ببینید کثرت روایت اجلا و عدم و ورود قدهن فیه شهاده ماست. 1700 رای دوم میگه اینا رای سوم. رای دوم آقای شبینا رفتن، کثرت روایت کلینی. کلینی 1718 روایت از فضل داره که تو 718 که تو تمام اینا محمد ابن اسماعیل هم هست. پس قطعاً مورد اعتماد بود، چون کتب فضلی که ازش روایت نقل میکنه همه به واسطه این محمد ابن اسماعیل. این هم آقای شبهی رفته. این راه هم به نظر ما تمام نیست. کلینی اکثر روایت کلینی دال بر اعتماد کلینی هست، اما اعتماد کلینی با اعتماد ما ملازمه نداره، چون ما روایات اختلافی داشتیم مثل محمد بن سلام. کلینی بر اساس مبنای خودش اینها رو پذیرفته بوده، اجتهادی بوده، خب معلوم نیست که ما هم بپذیریم، ملازمه نداره که. لذا اکثر روایات کلینی ولو وجود داره ولی هم تامش. پس یه را راوی کامل الزیاراته، متو گفتیم راوی با واسطه است. ما از مقدمه کامل الزیارات فقط راوی بلا واسطه رو استفاده میکنه. راه دوم کثرت روایت کلینیه که خب خیلی هم کثرت داره، 1000 خورده، ولی 1718 تا. ولی خب ما اکثر روایت یه نفر رو ولو بزرگی مثل کلینی باشه کافی نمیبینیم. راه سوم که آیه تبریزی رفته، کثرت روایت اجلا ما عدم ورود قدهن فی هست. خدمت شما هم شود که این کلینی از زیاد نقل کرده، محمد ابن یحیی العطار الاشعری قمی زیاد نقل کرده، البته به اندازه کلینی است، اما تعداد روایاتش کمتره، ولی خب نقل محمد ابن عبدالجب این زیر ستان اونا کل اینی 1718 دوست زیر ستان محمد ابن عبدالجبار هم ازش نقل کرده، ابراهیم ابن هاشم قومی هم ازش نقل کرده. اینا همه اجلا از یه مدرسه هم نیستن، کلینی مدرسه ریه، محمد ابن یحیی العطار و محمد ابن عبدالجبار مدرسه قوم هم. ابراهیم ابن هاشم مدرسه کوفه است، ولی مدرسه کوفه است که قومگین هم او را پذیرفتن. پس ما می‌بینیم کثرت روایت داره، اجلای از سه مدرسه بهش اعتماد کردن، ضعفی هم در موردش وارد نشده، در نتیجه ثقه است و وسادتش برای ما ثابته. یه راه چهارمی هم بعضی رفتن، برخورد اصحاب با کتب فضل شازان. گفتن اصحاب به کتب فضل شازان اعتماد داشتن، به رجال فضل شازان، ایزای فضل شازان، قائم فضل شازان. فضل شازان خود 180 تا کتاب نوشته بوده دیگه، خیلی دست به قلمش خوب بوده، مثلا این چند تا کتاب خیلی رجالشو، ایزایشو، قائم، این سه تا کتاب رو زیاد استناد بهش میکنن و الان رجالش نیست، قائمش هم ظاهرن نیست، فقط ایزایش هست و اینم محمد اسماعیل هم بوده. پس آنشه محمد اسماعیل هم بهش اعتماد داشتن، معلومه این اعتماد اصحاب به کتبی که محمد اسماعیل تو سند اوناست. ما اینجا یه حرفی داریم، روی فکر کنیم. اگر ما بدانیم تنها نسخه از کتاب کتابی بوده که از این فرد بوده و بدانیم در زمان اونها از کتب مشهوره نبوده، ما وجود فرد رو در نسخه علامت اعتماد اونها به این فرد میدونیم. پس دو تا شرط داره، یکی این که بدانیم که تنها نسخه‌ای که در اختیار اونها بگید بوده این فرد توش بوده، و بدانیم که در زمان اونها از کتب مشهوره نبوده. این دوتا را اگر بدونیم، بعد اصحاب به کتابی بگید اعتماد کرده باشن، بگیم پس اون فرد هم قبول داشته. ولی در قضیه اینجا اینطور نیست. ما از کجا میخواییم ادعا کنیم که اون نسخه رجال فضل شازان که علامه هلی نجاشی و دیگرانش نقل میکنن همین نسخه محمد ابن اسماعیل بوده؟ مثلا علامه هلی و ابن داوود که زیاد نقل میکنه این نسخه بوده، شاید هم نسخه های دیگری هم از این کتاب داشته، هیچ هم بعید نیست با توجه به شهرت فضل ابن شازان که نسخه های دیگه داشته باشه. و ثانیاً از کجا بدانیم در زمان اینا کتب مشهوره نبوده؟ اینم معلوم نیست که اگر از کتب مشهوره بوده ذکر نسخه از باب تیمن و تبرک بوده، داله بر وثاقت نیست، لذا این راه را هم قبول نمی کنیم. پس مجموعا چهار راه در وثاقت محمد ابن اسماعیل بود. این چهار تا راه رو ما مطرح کردیم. یک راه رو که راهی بود که تبریزی ها رفت دادن، کثرت روایت اجلا و عدم ورود قتل فی، اینو پذیرفتی، اجلا هم بود، اینا رو یاد بگیر، مدرسه های مختلف بود. بعد اما راه های کامل و زیارات، اکثار کلینی، خدمت شما عرض شود اعتماد اصحاب به کتب فضل ابن شازان که این توشون هست، اینها رو قبول نکردیم، ولی محمد اسماعیل پذیرفته شد. این هم نکته مهمی است. اینو اگه یاد بگیرید بعد متوجه میشید چرا ما به تفسیر علی ابن ابراهیم موجود مثلا اعتماد نداریم، ولی وقتی قدما میان از یه دوره های از تفسیر علی ابن ابراهیم مطلب نقل میکنن، ولی اون مطلب با تفسیر موجود یکیه، ما اون روایت رو بهش اعتماد میکنیم، دقت میکنید؟ ولی اون مطلب با نسخه موجود یکیه، چون میگیم این نسخه معلوم نیست مال اول عباس بوده. حالا
فعل مشهور اون فعل مشهور چجوری اخوند میخواد بیاد بیرون؟ معمولا اون خودتون اون روند تاریخی که اصلا گفتید از اون باب که گفتید که قرینه بیاره برای اینکه روایتی نیست که دست ما نرسیده باشه مضمونش همون.
بله همینطور
مشون جو رفتن جلو.
ولی قرائن بوده که از دست ما رفت.
چجوری ما یه غیر مشون وقت میاد اینجوری خودش میاره بالا که
نه غیر مشون بعد اینا چه دوره‌ایه؟ در یک
ملاکی شما دارید مثلا قابل تشخیص هست مثلا جای میشه
بعضی جا میشه مثلا کتاب الرحمه صدوق رو میشه، مدینه العلم صدوق رو میشه، همین ایزای فضل شازان رو میشه.
مدینه که اصلا دست ما
نرسیده ولی تو اون دوره کتاب مشهور بوده، تو اون دوره اولش اوانش که نوشته شده بوده. ما اینا رو از عبارات هم دوره ها میفهمیم. البته هم شما درسته خیلی از جاها نمیتونیم احراز بکنیم که این در اون زمان از کتاب مشهوره بوده یا بگو نبوده، ولی بعضی رو میشه. اصلا میدید 180 تا کتاب فضل شازان مثلا این همه کتاب های همیری قرب الاسنادش میمونه، این خودش چونشون میده میخوام راش یاد بگیری ها. که قرب نه هنوز مشهور اصلا نمیاد فعلا، فقط درست میده که قرب الاسناد از بقیه کتاب ها نسخه های بیشتری داشت. ما این قرآن این تیپی رو میگردیم، اگر از انضمام اینها بتونیم به یه ظاهر حالی به اشتهار برسیم، اشتهار برامون به دست
میاد. مثلا شما چرا این کامل و زیارتی که الان هست مثلا قبول نمی‌کنید؟
قبول دارید؟
نه
کامل و زیارت رو قبول دارید؟
تفسیر علی ابراهیم
به خاطر اینکه این نسخه ای از تفسیر علی ابراهیم کلان هست، توی نسخه یه فردی هست به نام ابوالعباس و این ابوالعباس از زیدیه بوده و زیدیه جارودیه بوده و توثیقی هم نداره و در طبقه این کس دیگه نیست و این ابوالعباس بعد از دوران کتابسوزی کتابخانه ری و بگید بغداده، در نتیجه احتمال اینکه در اون دوره از شهرت افتاده باشه و لذا این دست برده باشه تو اون نسخه وجود داره، دعای برجل داشته. اما اگر مثلا این فرد قبل بود، یعنی قبل از کتاب سوزی ها بود، دقت میکردید و اون زمان هم ما میدونستیم علی ابراهیم مشهور بوده که مشهور هم بوده، ما میگفتیم ضربه نمیزد. لذا آیه بروجردی و امام تفسیر علی ابراهیم رو قبول میکنن با اینکه ابوالعباس رو توثیق ندارن، ولی میگن تفسیر علی ابراهیم از کتب مشهوره بوده، در نتیجه دعای برجل وجود نداشته. آیه خود این هم کلا قبول ندارن. ما اون دوره‌ای که اون فرد است برای اون مهمه، یعنی اون کسی که الان گیر داره تو این نسخه مال کیه؟ یعنی چی میگم؟ مال چه عصریه؟ تو یه سری عصر اگه باشه مهم نیست، تو یه سری عصر اگر باشه ضربه میزنه. مثلا نه اون اطلاق آیه بروجردی و امام ملتزمی که بگیم کلا اینا تیمونن و بگید تبرکن بودن و نه اطلاق آیه خوین ها رو که کلا باید سندها نسخه بررسی بشن. اگه ابوالعباس دورش میافتاد قبل از کتاب سوزی کتابخانه ری و بغداد ما قبول میکنیم، چون میگفتیم دعای برجل نبوده، تو اون دوره کتاب مشهور بوده، ولی مال بعد از اوناست و اینکه در اون زمان هم این کتاب مشهور بوده ثابت نیست. رضا امکان داره کتاب رو آتیش زدن الان یه نسخه مونده، تو از اون نسخه بخوای دست ببرید بهترین فرصت برای اینکه چیزی کم و زیاد بگید بکنید، رضا اعتماد میکنید و این باعث یه تفصیلی میشه که بعدها حالا بیشتر خواهید دید. دو تا دیگه مونده که میخوایم بگیم مجمله، فردا انشالله اونا رو بحث میکنیم. یه صلوات بفرست. دو تا از اینا مونده، بعد یه سری دیگه باز هست.